به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. سخنگوی شورای نگهبان از عملکرد احمد جنتی در این شورا انتقاد کرد. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه از لزوم تغییر قانون اعدام مجرمان مواد مخدر و کاسته شدن از شمار اعدام‌ها خبر داد. و مجلس نمایندگان آمریکا از ایران خواست تا به وعده خود در مورد کمک به آزادی رابرت لوینسون عمل کند. نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با روزنامه اعتماد چاپ تهران از عملکرد احمد جنتی دبیر شورای نگهبان انتقاد کرد. آقای ابراهیمیان گفته است که احمد جنتی در روند بررسی تایید صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات دخالت آشکار داشته و تحت تاثیر برخی عوامل خارج از شورای نگهبان بوده است. آقای ابراهیمیان همچنین گفته است که آقای جنتی با بسیاری از اعضا در شورای نگهبان اختلاف نظر دارد. سخنگوی شورای نگهبان در این مصاحبه تاکید کرده است که در مدل فعلی انتخابات امکان بررسی عادلانه صلاحیت‌ها وجود ندارد و تاکید کرده که نظارت استصوابی نباید به گفته او نظارت دلبخواهی باشد. گروه‌های منتقد عملکرد شورای نگهبان در بررسی نامزدهای انتخابات در ایران نظارت استصوابی این شورا را بر اساس ملاک‌های غیرقانونی دانستند. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه میگوید تلاش این است که قوانین مربوط به قاچاق مواد مخدر در ایران تغییر پیدا کند. آقای لاریجانی که برای حضور در نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سوئیس به سر میبرد در مصاحبه اختصاصی با شبکه خبری CNN همچنین پیش بینی کرد که با این تغییر شمار اعدام‌ها در ایران به گفته او تا 90% کاهش یابد. سازمان عفو بین الملل هفته گذشته در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران صدور احکام اعدام در جمهوری اسلامی را گسترده توصیف کرده و روند صدور این احکام را ناعادلانه دانسته بود. در این گزارش قید شده بود که بیشتر احکام اعدام در ایران مربوط به مواد مخدر است. مجلس نمایندگان آمریکا در مصوبه‌ای از حکومت ایران خواست تا به وعده خود مبنی بر کمک به آزادی رابرت لوینسون که 9 سال پیش در ایران ناپدید شده عمل کند. دی ماه گذشته زمانی که جمهوری اسلامی 4 زندانی ایرانی آمریکایی را آزاد کرد، مسئله ناپدید شدن رابرت لوینسون هم دوباره مطرح شد. سخنگوی کاخ سفید در آن زمان اعلام کرد مقام‌های ایالات متحده اعتقاد دارند رابرت لوینسون مأمور پیشین پلیس فدرال آمریکا FBI دیگر در ایران نیست. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در روز 29 دی ماه به خبرنگاران گفت که دولت ایران در مورد کمک به جستجوی آقای لوینسون به آمریکا اطمینان خاطر داده است. معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده میگوید در ایران آمار ازدواج دختران پیش از سن قانونی نگران کننده است. شاهین دختر مولاوردی که روز دوشنبه با خبرگزاری ایسنا گفتگو میکرد تاکید کرد که در 1-2 سال اخیر حتی دختران کمتر از 10 سال هم در برخی مناطق رسما ازدواج کردند. به گفته خانم مولاوردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از وزارت دادگستری ایران خواسته تا درباره ازدواج‌های زیر سن قانونی دختران گزارش دهد و این موضوع به مرجع ملی حقوق کودک برای پیگیری ارجاع شده است. سن بلوغ برای دختران در قوانین ایران همکنون 13 سال است و ازدواج دختران زیر 13 سال هم در ایران با اجازه پدر دختر یا دادگاه امکان پذیر است. این در حالی است که بر اساس قوانین بین المللی هر فرد زیر 18 سال کودک به شمار می آید. به پایان این بخش خبری می رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و اینستاگرام هم شما میتونید ما رو دنبال کنید و با سایر مخاطبان هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. از اینکه در این بخش خبری همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم.
نمای دور، نمای نزدیک.
برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. کتاب تاریخ جامعه ایران در 33 دوره کتاب سال به عنوان یکی از 3 کتاب برگزیده سال 1394 انتخاب شد. این کتاب 20 جلدی تألیف یک گروه 170 نفر از نویسندگان و متخصصان نامدار ایرانی و خارجی تاریخ ایران است. نویسندگان زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی به مدت 14 سال این مجموعه را تألیف کردند. نویسنده 2 مدخل این مجموعه تورج دریایی استاد تاریخ دوره ساسانیان در دانشگاه کالیفرنیا ایرواین بوده که او را به این برنامه دعوت کرد. خیلی خوش آمدین آقای تورج دریایی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. در مواجهه با چنین مجموعه مفصل و پرکاری، اونچه که شاید به ذهن شنوندگان غیر متخصص این کتاب برسه اینه که با وجود این همه کتاب و مقاله و تاریخ نگاری و متون درباره تاریخ ایران، چه باستان و چه بعد از اسلام، چه نیازی واقعا به صرف 14 سال تلاش و کار 170 پژوهشگر ایرانی و خارجی برای تهیه یک چنین تاریخ جامعی بوده؟ شما میدونید که همین اواخر تاریخ ایران کمبریج در 20 جلد در ایران منتشر شد 2 سال پیش.
بله، سلام به شما و شنوندگان عزیزتون. هر شبت که ببینید هر جامعه یا کشوری لازم داره که هر دوره یا در هر دهه تاریخش رو بروز کنه. من حالا فقط میتونم درباره همین قسمت دوره باستانی این کتاب صحبت کنم، چون کمی باش آشنایی دارم، بسیار کم، و برش دو تا از فصلای اون رو نوشتم. اینه که ما در مملکتمون هنوز یک اوضاع آشفته‌ای داشتیم، از این لحاظ که من کلی دانشجو بود که هر هفته با من تماس میگیره دنبال کتاب مرجع میگرده درباره حالا قسمت‌های مختلف تاریخ ایران باستان. من فکر میکنم با چاپ این کتاب ما میتونیم تاریخ رو بروز کنیم، یعنی در قرن 21 حالا یک کتاب مرجعی وجود داره که دانشجوهایی که در کشور خودمون هستن و حالا بگیم افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان، جایی که زبان فارسی هم متداوله و خب فرهنگ ایرانی هم اثر مهمی داشته، بتونن به زبان خودشون این تاریخ رو مرور کنن. دوم این که این یک ترجمه نیست که یک کتابی در خارج درباره یک مسئله چاپ شده باشه و بعد به فارسی ترجمه شده باشه. این الان چیزی که متداوله در کشور ما، مثلا درباره مطالعات ایران باستان. این کتاب 20 جلدی من میکنم اهمیتش اینه که ماها و نویسندگان و محققان خارجی هم این مقاله ها رو برای چاپ فارسی این کتاب زدن، یعنی قبلا اون جایی چاپ نشده، برای همین این کتاب خیلی مهمی میشه به زبان فارسی. من فکر میکنم در طول تاریخمون یک همچین چیزی رو ما نداشتیم به این صورت. ببینید تاریخ کمبریج ایران که 8 جلد هست از 1970 شروع شده، 71، یعنی برمیگه به نزدیک های 1300 میشه به اواخر 40 اول 50، در حقیقت داره دانش 30 سال پیش رو به ما نشون میده. این کتاب داره تاریخ رو میرسونه به قرن 21.
شما تاکید کردین بر منابع جدید، اما بهره برنده از این کتاب تا چه حد میتونه مطمئن باشه که در نگارش و تألیف این مجموعه بزرگ تاریخ ایران از منابع جدید یا آخرین دستاوردهای پژوهشی در حوزه باستان شناسی یا احیانا کشف متون و اسناد تاریخ ایران بهره برده شده؟
ببینید، من تا اونجایی که میدونم کسانی که این کتاب رو نوشتن، به هر حال مقاله های این کتاب رو نوشتن، در رشته خودشون محقق و صاحب نظر بودن. اینطور نبوده که بزنیم ببینیم کی رو پیدا میکنیم مثلا باستان شناسی هخامنشی یا تاریخ هخامنشی رو بنویسه. خیلی مسئله منظورم جدیتر از این چیزها هستش. آقای مثلا پیتر فرانچسکو کالیری، یکی از نویسندگان که تازگی هم حفاریهایی در تخت جمشید کرده و غیره، محقق و متخصص اون دوره هستش و از ایشون خواهش شده که در اون چیزی رو که میدونن اقلا تا 14 سال پیش آنچه که ما در نظر داریم رو در فصلی در این کتاب بگنجونن، یعنی به این منوال کار انجام شده. فقط این نیست که میگم یک نفر رو همینجوری پیدا کرده باشن و کسی که مثلا علمش مال 40 سال پیش بوده و مقاله که شاید 40 سال پیش مهم بوده ولی دیگه الان اونچنان اثرگذار نیست رو خواسته باشن که بنویسن مقاله.
به هر حال مسئله تاریخ و تاریخ نگاری ربط خیلی مستقیمی پیدا میکنه معمولا با امر سیاسی، بعد از اون ور در ایران یکی از دغدغه ها و نگرانی های های در واقع همواره مرتبط با تاریخ نگاری ایران به ویژه پس از وقوع انقلاب انتقادها و نگرانی هایی بوده که درباره همین مجموعه هم در همین مدت کوتاه انتشارش کم شنیده نشده و اون هم اینه که آیا این مجموعه یک سویه جهتدار و با اهداف ایدئولوژیک و به نفع تبلیغات رسمی به تاریخ ایران نگاه کرده، آیا به قدر کافی بی‌طرف بوده، متکی بر واقعیات موجود بوده، دست کم با توجه به نام‌هایی که شما اشاره کردید با این مجموعه همکاری کردند، چقدر میتونیم خوشبین باشیم آقای دریایی؟
من تقریبا اقلا برای قسمت اولش میشم بگم آدم کاملا میتونه خوشبین باشه. ببینید، من هم یکی از دغدغه هام درباره اصلا تاریخ نگاری در ایران این سیاست زده شدن یا سیاست زدگی تاریخ نگاری ماست و هر کسی اهداف سیاسی داره و فکری داره رو سعی میکنه یه چیزی بنویسه که از یک جهت به این تاریخ نگاه کنه. تاریخ‌دان ها یا محققان به طور کل نباید باورهای حالا اونچنان شخصی خودشون رو و حالا سیاسیشون رو سعی کنن اعمال کنن در اونچه که مینویسن. البته میگم هر کتابی باید نقد بشه. ببینید این کتاب من فکر میکنم خیلی مهمه و زیادم سیاست زدگی نداره، مثلا قسمت اولش که دوره باستانی هستش، چون نویسندگان اینقدر متفاوتن از اروپای شرقی تا اروپا تا آمریکا، ایران و آسیا گرفته شدن، یک دست نیست این مسئله که یک دیده به خصوص بخواد اعمال بشه. به هر حال کسی که این رو حالا ویراستاری میکنه و تدوین میکنه یه مقدار ممکن بتونه جهت بده، هر کتاب اینجوری هست، ولی من بسیار خوشبینم و دوستم که این نوع کارها بیشتر چاپ بشه در کشور خودمون، به خصوص که اینقدر سیاست زده هست. در حقیقت من چاپ این کتاب رو یک نوع کار خوبی میبینم در کنار کلی مسائل دیگهی که در کشورمون حالا جریان داره.
اما در واقع سوالات عمومی رو اگر بذاریم کنار، برسیم به مدخلی که خود شما درش همکار این مجموعه عظیم تاریخ ایرانی بودین، یعنی بخش نظام اداری در ایران باستان. این نظام اداری دقیقاً تمرکز بر چه مواردی در تاریخ پیش از اسلام داشته؟
بله، من فکر میکنم تا حدودی به بنده لطف کردن، از من خواستن این بخش اداری در ایران باستان رو به نظام، همچنین ارتش در ایران باستان رو، دو فصل رو. من موقعی که درسم تازه تمام شده بود، استاد تاریخ دنیای باستان بودم در دانشگاه کالیفرنیا اینجا در شهر فولرتون، به قسمت اعظم تزم درباره اوضاع اداری استان فارس هستم، اوضاع دوره ساسانی بود. برای همین هم میکنم خب از من خواسته شد که درباره همچین مسائلی براشون بنویسم. من خب تا اون موقع هر چی که میشد رو مرور کرده بودم، استاد خودم یکی از متخصصین بود، تمام مقالاتی کارهایی که چاپ شده بود، نوع یافته ها رو برای همه رو آشنایی داشتم و بر حسب اون یافته ها و اون شواهدی که 14 سال پیش وجود داشت این مقاله رو نوشتم، من جمله مقاله ارتش رو. البته بعد از 14 سال من اگه قرار بود مقاله رو بنویسم کمی یا خود بیشتر بازبینی میکردم، یافته های بیشتری شده، دوباره مینوشتم این مقاله رو. ولی برای 14 سال پیش و قرن 21 مثلا برای کشور ایران بسیار من فکر میکنم خوبه تمام نوشته هایی که در این 20 جلد وجود داره.
و بفرمایید که مهمترین تفاوت مقالاتی که شما در باره ارتش در ایران باستان برای این مجموعه تألیف کردید و همینطور درباره بخش نظام اداری ایران باستان تألیف کردید، مهمترین تفاوت اون مطالبی که شما دارید و در این مجموعه آمده با آنچه که پیش از این خوانندگان علاقه‌مند، پیگیر یا دانشجویان این رشته خوندن احیاناً چی هست، اگر بخواید به طور خلاصه بفرمایید؟
ببینید، از اداری ما یک مقاله بلندی نداریم که نظام اداری و دید ایرانیان به این نظام اداری از دوره هخامنشی تا اواخر ساسانی رو مرور بکنه. معمولا متخصصین دوره هخامنشی یا اشکانی یا ساسانی رو مد نظر دارم. من سعی کردم همه رو در طول تاریخ و حالا تحول این یک سری از ارقاب رو هم گوشزد کنم. از لحاظ ارتش میتونم بگم برای باز همین کار رو کردم، یعنی سیر تحول حالا القاب و ارتش ایران از زمان آمدن ایرانیان حالا با یک سری القاب و دیده به خصوص به فلات ایران تا اواخر دوره ساسانی رو دنبال کردم و تا حدودی سعی کردم میگم یک تاریخ تحول رو نشون بدم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با تورج دریایی از مؤلفان کتاب تاریخ جامعه ایران، کتاب برگزیده سال 1394. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته دیگه.